یه مسافه به قهرفته به ناز آمده بودی.
خب شنونده یک عاشقانه ناب بودید از عارف، مهمون امروز برنامه‌مون چشم نامحرم، که کلامش از نظام فاطمی بود، آهنگ از پرویز مقصدی و تنظیم از ناصر چشم‌آذر، آهنگساز خوبی که در ایران به سر میبره. اجازه بدید که بریم به نیمه آخر صبحانه با خبر، در کنار فهیمه باشیم که داره خودش رو آماده میکنه که خبرها رو برای شما بخونه. فهیمه
سلام. دوباره چین از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواست در تصمیم خود برای دیدار با دالائی لاما رهبر معنوی تبت تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هونگلی سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر باراک اوباما در تصمیمش برای دیدار با دالائی لاما شد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین واشنگتن را از آنچه دخالت در امور داخلی آن کشور نامید منع کرد. این بیانیه پس از آن از سوی دولت چین منتشر شد که کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما روز شنبه با رهبر معنوی تبت دیدار خواهد کرد. دالائی لاما که در سال 1989 جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده، از خود مختاری تبت در چین حمایت می کند، اما دولت چین او را به جدایی طلبی متهم کرده است. کمیته ویژه شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه نام 14 عضو پیشین گروه طالبان را از فهرست افراد تحت تحریم‌های بین‌المللی خارج کرد. این اقدام شورای امنیت گامی در جهت ترغیب ستیزجویان افغان برای مذاکره با دولت افغانستان در راه رسیدن به صلح تفسیر شده است. بیشتر دولت افغانستان از کمیته تحریم ها خواسته بود تا نام 20 تن از مقام های بلند پایه گروه طالبان را از فهرست تحریم های خود خارج کند. اما برخی از اعضای شورای امنیت و به طور مشخص روسیه با حذف اسامی بیشتر مخالفت کرده بودند. هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه اعلام کرد که برای شیمی درمانی بیماری سرطان خود مجدداً به کوبا سفر خواهد کرد. بیانیه رئیس جمهوری 56 ساله ونزوئلا کمتر از دو هفته پس از بازگشت او از سفر کوبا منتشر می شود. آقای چاوز پیشتر برای انجام عمل جراحی و خارج کردن یک تومور سرطانی در بیمارستانی در هاوانا بستری بود. رئیس جمهوری ونزوئلا در بیانیه خود به نوع سرطانی که به آن دچار است و میزان وخامت آن اشاره ای نکرده. هوگو شاوز اعلام کرده است که امروز شنبه به هاوانا عزیمت خواهد کرد، اما طول اقامت و زمان مراجعت او اعلام نشده است. مخالفان آقای چاوز میگویند غیبت طولانی مدت او از صحنه سیاسی کشور نفتخیز ونزوئلا، جمعیت 29 میلیونی این کشور را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. و آخرین خبر این بخش خبری این که جنیفر لوپز و مارک آنتونی، دو ستاره مشهور سینما و موسیقی جهان، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به 7 سال زندگی مشترک خود پایان دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، این زوج 42 ساله در بیانیه خود با اعلام این خبر تصمیم به جدایی را تصمیمی دشوار برای خود و همه اطرافیانشان دانسته و خواستار احترام به حریم خصوصیشان شدند. خبر جدایی جنیفر لوپز و مارک آنتونی که یکی از مشهورترین و محبوبترین زوجهای هالیوود بودند، شگفتی بسیاری را به دنبال داشته است. این زوج در سال 2004 میلادی و پس از چند ازدواج ناموفق زندگی مشترک خود را آغاز کردند. ستاره مشهور سینما و خواننده نام‌آشنای آمریکایی در طول 7 سال گذشته تورها و برنامه‌های هنری مشترکی را نیز با یکدیگر اجرا کرده بودند. محمد
ممنون. فهیمه، من این میکروفون رو یه مقدار نزدیک کنم به خودم و شروع کنم به اینکه در این نیمه چه مطالبی رو شنوندگان ما خواهند شنید. آرایش تهاجمی، عنوانی است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی استفاده کرده است. پرونده بازداشتگاه کهریزک، تنها بخش مفتوح پرونده قاضی سعید مرتضوی. دبیر عالی گزینش کشور، دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور، یک روحانی پس از انتقاد به رئیس جمهوری ایران برکنار شد. همراه با شما هستیم با ترانه‌های شنیدنی در همین نیمه آخر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از برنامه جدیدی در وزارت خونش با عنوان آرایش تهاجمی خبر داده. آقای مصلحی این حرف‌ها رو روز جمعه و پیش از خطبه‌های نماز جمعه عنوان کرده. مراد ویسی و گزارشی در این باره.
این روزها در ایران مصادف با تولد امام 12 شیعیان است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده از امسال چون این روزی روز سربازان گمنام امام زمان نام خواهد گرفت. سربازان امام زمان در ادبیات سیاسی ایران به نیروهای وزارت اطلاعات گفته می شود. به همین مناسبت تلویزیون ایران جمعه شب مستندی جدید از فعالیت‌های وزارت اطلاعات را پخش کرد. در این مستند که بخش اول آن به تاریخچه تأسیس وزارت اطلاعات مرتبط می شد، سخنان محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پخش شد که نحوه تأسیس وزارت اطلاعات را تشریح می کرد.
اگر واقعا تکلیف الهی تشخیص ندم و یک وظیفه شرعی این مسئله رو نمی دانستم، قبول کردن این مسئله، پذیرفتنش به نظر من عقلایی نیست. با توجه به مشکلاتی که من خبر دارم که این کار داره و مسائلی که پیش خواهد آمد، بعد از مشورت ها من خدمت حضرت امام رسیدم و از ایشون تقاضا کردم که نظر خودشون رو بیان بفرمایند و هر جوری که ایشون نظر بدن بنده قبول میکنم. ایشون لطف فرمودن، مسائلی فرمودن که حالا نمیخوام اونها رو اینجا مطرح کنم، فقط یه جملهش رو عرض میکنم. ایشون فرمودن که قبول کن، من شما باشید مطمئن هستم که کار خلافی عمدن انجام نمیگیره و مشکلاتی رو هم که خدمتشون عرض کردم ایشون گفتن توکل به خدا بکن و اینها مسائلی نیست.
در این دوره که محمدی ری شهری از آن یاد میکند، چند هزار زندانی سیاسی و عقیدتی فقط ظرف چند هفته در تابستان سال 67 به جوخه اعدام سپرده شدند. سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است که قسمت‌های دوم و سوم این مستند را روزهای شنبه و یک شنبه پخش خواهد کرد. همزمان با پخش این مستند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت مستندات جدیدی از نفوذ وزارت اطلاعات در بین نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور به عنوان یک عملیات روانی پخش خواهد شد. مصلحی همچنین گفت بنابر تأکیدات آیت الله خامنه ای، الگوی وزارت اطلاعات ایران بومی و بدون تقلید از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه شکل گرفته است. مصلحی همچنین در مستند پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت به دلیل خاص بودن سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی یک مجتهد بر آن ریاست می کند.
یعنی اگر افرادی که این مسئولیت رو دارند و مشخصاً شخص وزیری که در رأس این تشکیلات حضور داره اون ضوابط دقیق شرعی رو هم مطلع نباشه و هم عمل نکنه، طبیعتاً میتونه آفتهای زیادی رو به دنبال داشته باشه. که از دلایلی که این ویژگی برای وزیر در نظر گرفته شده همین نکته است.
آقای مصلحی روز جمعه همچنین بار دیگر برخی خواص منتقد حکومت را مورد حمله قرار داد. وزیر اطلاعات گفت با وجود تأکیدات آیت الله خامنه ای مبنی بر دمیدن روح امید در جامعه، عده‌ای از خواص فریب خورده به دنبال القای یأس و ناامیدی در کشور هستند. حیدر مصلحی پس از آنکه با حکم ویژه آیت الله خامنه ای و علارغم مخالفت محمود احمدی نژاد در مقام خود ابقا شده، در محافل حکومتی ایران به عنوان قدرتمندترین وزیر جمهوری اسلامی نام برده می شود. به همین دلیل روز پنجشنبه و در جریان همایش بین المللی مهدویت در تهران از حیدر مصلحی به عنوان یاور راهبردی رهبر تقدیر ویژه به عمل آمد.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. اما یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگه که به همه زوایای پرونده بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شده و تنها بخش مفتوح این پرونده قاضی سعید مرتضویه. منتقدان میگن با گذشت 2 سال هنوز آمران و عاملان مسائلی که و فجایعی که رخ داده در این بازداشتگاه به طور قطعی مشخص نشدن. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
بازداشتگاهی به نام کهریزک 2 سال پس از فاجعه‌ای از جنس شکنجه، تجاوز و کشته شدن دست کم 4 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88. پزشک کشی که بازداشتگاه هم که از همه چیز خبر داشت، در گرم و گرم همان روزهای پرحادثه خبر از مرگ او رسید، آن هم در آسایشگاه نیروی انتظامی. حالا پس از 2 سال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یعنی پرویز سروری میگوید پرونده همچنان مفتوح است. با یک نام، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت محمود احمدی نژاد. رهبر جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریور سال 88 گفت در کهریزک و کوی دانشگاه کارهای بدی شده، عده‌ای هم کشته شده اند. او گفت دستور پیگیری داده و هر کس در جریان رسیدگی ها مقصر شناخته شود، فارغ از این که به کدام سازمان یا نهاد وابسته است، تعقیب خواهد شد.
همینطور قضیه کهریزک که خب حالا اون اعلام شد، پخش شد، قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه. حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن تعداد معدودی هستن یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا رو.
اگرچه تا کنون شماری از مأموران دونپایه نیروی انتظامی محاکمه شده اند، اما همان روزها برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمید رضا کاتوزیان فرمانده نیروی انتظامی را نیز در کنار قاضی سعید مرتضوی مسئول قتل‌های کهریزک دانستند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 1 ماه پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در تلویزیون دولتی گفت
اظهار نظرهای افراطگونه در بیرون وجود داشت که مثلا در اونجا زیر کتک و ضرب این مثلا آقای روح‌الامینی کشته شده. خب ما اظهار نظر نکردیم تا امروز پزشکان معالج ایشون، پزشک قانونی و متخصصین دیگه نشستن و اجماع کردن که قطعاً مرگ ایشون در اثر کتک و ضرب و شتم، ضرب و جرح نبوده.
محسن روح الامینی پسر یکی از مدیران میانی نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک بود و کشته شدن او باعث شد تا بحث بالا بگیرد و اعلام شود که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی بازداشتگاه کهریزک به علت استاندارد نبودن تعطیل شده است. نخستین بار هم حسین علایی رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه پاسداران که از دوستان پدر محسن روح الامینی بود در نامه سرگشاده ای اعلام کرد این جوان بازداشت شده بر اثر شکنجه کشته شده است. پس از آن بود که تلویزیون دولتی ایران هم به سراغ پدر محسن روح الامینی رفت.
خیلی از دوستان بزرگان به من لطف دارم، من عددی نیستم، ناچیزم، هیچ قابلیتی ندارم، به من میگن که چرا زودتر به ما نگفتی، ای کاش به ما میگفتی، با ای کاش و غیره و اینها. من عرض کردم خب محسن ما که رفت گذشت، محسن های مردم در بیاد، حتما باید کسی آشنایی داشته باشه یا بشناسنش.
حالا پس از 2 سال وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت که او هم از دوستان خانواده روح الامینی است، در نوشته ای میپرسد مطالبه ی رهبری در برخورد با آمران و عاملان جنایت کهریزک چه شد؟
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. حجت الاسلام علی ثمری دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور پس از یک گفتگوی انتقادی که علیه تیم رئیس جمهور داشته از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شده. آقای سمری چند روز قبل گفته بود بنده بارها اعلام کرده بودم که هر وقت من را نخواستید بگویید تا دیگر نیایم، اما آنها جرأت این کار رو نداشتند چون در پشت پرده مسائلی دارند که شاید نگران رو شدن اونها باشند. وحید پوراستاد از برکناری دبیر هیئت عالی گزینش کل کشور گزارش تهیه کرده.
آقای سمری که تا پیش از این از مدافعان محمود احمدی نژاد بود، چند روز قبل در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس به تیم محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی انتقاد کرد. اما چرا وقتی مدیران آقای احمدی نژاد به او انتقاد می کنند، دستور برکناری آنان صادر می شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مروری بر افراد برجسته که از کابینه احمدی نژاد همراه بودن با ایشون ولی بعدن برکنار شدن، شاید بیشتر توضیح بده این که تا چه حد آقای احمدی نژاد در برکناری خودش تأکید داره و سماجت داره. یعنی مثلا کسی مثل پور محمدی وزیر کشور یا داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد کابینه، همینطور بعدن محسنی اژه وزیر اطلاعات، سفار هرندی وزیر ارشاد یا در آخر همین متکی وزیر امور خارجه، اینها اسامی بودن که با حتی آرای بالای 200 رأی از مجلس حامی احمدی نژاد به کابینه پیوستن. ولی آقای احمدی نژاد نشون داده در این 6 سال گذشته که تا چه حد بر آرای خودش تأکید داره و به خصوص با از پرده برون افتادن ماهیت پیوند نزدیک ایشون با مشایی، طبیعتاً هر کسی که بخواد ساز ناهماهنگی رو بنوازه با برکناری یا مؤاخذه جدی آقای احمدی نژاد روبرو میشه.
علی سمری چند روز قبل در مصاحبه‌ای با اشاره به جریان اطراف محمود احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده اند گفته بود بنده یک سال و نیم قبل این جریان را شناخته و به طرز تفکرشان پی برده بودم و اعلام کردم این طرز تفکر را قبول ندارم، چرا که ولایت مداری و ولایت پذیری جزء اصول باطنی و دینی این جریان قرار ندارد. حجت الاسلام علی سمری همچنین بدون نام بردن از اسفندیار رحیم مشایی گفته بود وقتی شخصیت بیبدیلی مثل حضرت آقا مطلبی را مصلحت نمی‌بینند، نباید با دهنکجی یک آدم معلوم الحال و مجهول الهویه را کنار دست خود علم کنیم. انجام این کار چه معنا دارد؟ در این بین این سوال وجود دارد که چرا برخی از مقامات دولتی منصوب از سوی محمود احمدی نژاد علیه او و تیم نزدیکش موضع‌گیری علنی می‌کنند. مرتضی کاظمیان:
واقعیت اینه که افرادی که همراه احمدی نژاد شدن و بعد جدا شدن یا موضع انتقادی در پیش گرفتن، همه به نوعی سوگند خورده ولایت مطلقه فقیه هستن، دریافتن که زاویه دید رهبری نسبت به احمدی نژاد و البته باند احمدی نژاد مشایی و به طور مشخص رویکردهای خود آقای مشایی واجد چه تفاوتهایی هست، و به این معنا افراد با وجود اینکه در کنار احمدی نژاد بودن یا در هیئت دولت اون، تلاش کردن که به نفع رویکرد غالب در کشور در حاکمیت که از آن رهبر جمهوری اسلامی هست اعلام موضع کنند، و طبیعتاً با در پیش گرفتن این موضع مستقل بیشتر به نفع مرکزی قدرت و به نفع رهبری یا در باند ایشون زاویه دید انتقادی خودشون رو مطرح کردن.
علی سمری قبل از برکناریش با اشاره به تردد افراد به تعبیر او بدنام در دفتر رئیس جمهور گفته بود اگر اقدامی در برکناری سرپرست هسته گزینش نهاد ریاست جمهوری نشود، شخصاً به این موضوع ورود می کند زیرا این شخص به تعبیر او دارای حواشی است. اما قبل از ورود او به این ماجرا، محمود احمدی نژاد خود علی سمری را رسماً برکنار کرد.
گزارش وحید پور استاد شنیدید. اما میخواییم بریم یک موسیقی بشنویم، اگرچه موسیقی به هر حال شادی نیستش برای روز شنبه و اونم برای آغاز یک روز تعطیل، ولی انتخاب بخش موسیقی تقدیر رو بشنوید. میدونم که به هر حال شادمهر عقیلی طرفدارای زیادی داره. تقدیر رو بشنوید با ترانه ای از مونا برزویی، ترانه سرایی که در ایران زندگی میکنه و آهنگی از شادمهر عقیلی و صدای شادمهر.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی، باید تو را پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی، محکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنی. پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی، محکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست، تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم در شنبه، اولین روز هفته که البته بوی تعطیلی هم میده به خاطر روز یک شنبه و تعطیلی که در پیشه. شهرام جان سلام، صبحت بخیر.
محمد جان سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام آغاز کنیم از اندک روزنامه‌هایی که امروز منتشر شدن به دلیل تعطیلی که در پیشه و حتما به چشم تو هم اومده. روزنامه اعتماد و شرق از برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان کهریزک نوشتن و تاکید خانواده‌های اونها رو منتشر کردن که عامران این کشتار محاکمه بشن.
روزنامه اعتماد نوشته که روز پنجشنبه مراسم دومین سالگرد کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادفر و رامین آقازاده قهرمانی با حضور خانواده‌هاشون روز پنجشنبه در مسجد نور تهران برگزار شده. این روزنامه در این حال گفتگویی منتشر کرده با عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، و از قول ایشون انتقاد کرده نسبت به بی‌توجهی در برگزاری جلسه محاکمه عامران قضایی فاجعه بازداشتگاه کهریزک. آقای عبدالحسین روح الامینی تأکید کرده که آقای سعید مرتضوی و چند مقام قضایی دیگر که در اون زمان در رأس دادستانی تهران حضور داشتند از کسانی هستند که نقش اصلی رو بر عهده داشتند در فاجعه بازداشتگاه کهریزک، و این دلیل که با توجه به اینکه می‌دونستند در بازداشتگاه کهریزک چه خبر هست، بازداشت شدگان 18 تیر سال 88 رو به این بازداشتگاه اعزام کردند که منجر به کشته شدن دست کم چهار نفر شده. آقای عبدالحسین روح الامینی گفته ما خواستار برگزاری یک محاکمه علنی هستیم تا آقای مرتضوی و دیگر همکارانش در اونجا محاکمه بشن و افکار عمومی هم بشنون که چرا اینها این جنایت رو مرتکب شدن.
شهرام، یکی از مسائل دیگه که روزنامه ها بهش پرداختن بازتاب اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده. روزنامه ها چه جنبه هایی نگاه کردن به حرف های آقای مصلحی؟
روزنامه های جامعه جمع، کیهان و شهر سه تفسیر متفاوت از اظهارات آقای مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو امروز بازتاب دادن. روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته که به زودی شاهد به هم ریختگی بیشتر مجموعه های ضد انقلاب خارج نشین خواهیم بود. بنوشته این روزنامه وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد ادعا کرده که در اپوزیسیون خارج از کشور نفوذ کرده وزارت اطلاعات و باعث شده که اختلافات در اپوزیسیون بالا بگیره. روزنامه کیهان در تیتر نخست خودش یک تفسیر و تلقی دیگری از اظهارات حیدر مصلحی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ایجاد شکاف سیاسی و تنش‌های کاذب در بین جناح حاکم بر ایران یکی از سناریوهای ضد انقلاب و دشمنان هست. و روزنامه شرق هم در تیتر نخست خودش از قول ایشون نوشته که فتنه همچنان ادامه داره. البته به نوشته این روزنامه حیدر مصلحی گفته ما غفلت کردیم از سرکوب و برخورد با اعتراضات پس از انتخابات و در یک مقطعی، و این موجب شده که بار دیگر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات بتونن سازماندهی بکنن این جنبش رو و این ممکن هست در ماهای آینده برای جمهوری اسلامی هزینه هایی در بر داشته باشه.
و در پایان هم نگاهی داشته باشیم به روزنامه ابرار که از گرانی کتاب های درس نوشته و گفته که افزایش دست کم 15% در انتظار قیمت کتاب های درسی دانش آموزانه.
ابرار امروز در صفحه نخست خودش گزارشی منتشر کرده در باره گرانی کتاب های درسی و نوشته که موج گرانی ها به کتاب های درسی دانش آموزان هم رسیده و دست کم 15% امسال کتاب های درسی دانش آموزان گرانتر خواهد بود. البته این خبر رو روزنامه ابرار از قول آقای محمدیان معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده و نوشته که ایشون ادعا کرده به اون دلیل که یارانه ها هست شده و دولت دیگه یارانه ای برای چاپ کتاب های درسی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار نمیده، به همین دلیل کتاب های درسی هم از امسال گرانتر میشن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بود.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای تمامی شنوندگان رادیو فضا آرزو میکنم.
عشق صدها چهره دارد، دست او آینه دارش. شنبه خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنیم و فردای تعطیل بهتری رو. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، خبر فهیمه خضری‌دری، گزارشگر بابک غفوری آذر، کارگردان فنی مارتین فالتین و من هم محمد زرقامی هستم. هم صدا رو با صدای زندگیات پوران بشنوید، کلام زندگیات شهین حنانه، آهنگ و تنظیم جادویی ناصر ششمازر. شنبتون خوش، فرداتون بهتر، هر روزتون بهتر از امروز.
ای هم صدای دیروز و فردا، عاشق تر از ما کی میشه پیدا؟ وقتی تو باشی هم لحظه با من، فرقی نداره اینجا و اونجا. گرچه از گذشته
برای تمام اونهایی که هم صدای همدیگه هستن تو مسیر زندگی، برای همه اونهایی که عاشقن، دوست دخترها و دوست پسرها، همسرها، برای همه، آهنگی از ناصر ششمازر، صدای زندگیات پوران و کلام شهینه حنانه.